بسم الله الرحمن الرحیم. دیده دریا کنم و صبر به صحرا فکنم، اندر این کار دل خیش به دریا فکنم. مایه خوشدلی آن است که دلدار اونجاست، میکنم جهد که خود را مگر اونجا فکنم. با سلام خدمت بینندگان عزیز، دوستان خوب و همراهان همیشه صمیمی برنامه معرفت، هر کجا هستید بهاری باشید و شادکامی و سرور قرین زندگی شما باشد. حکایتی انتخاب کردیم، گفتگوی سالک شوریده با دریا، از مصیبت نامه شیخ عطار و از رمز گشایه های حضرت استاد بهره میبریم. استاد اجازه فرمایید من بخوانم چند بیتی را. سالک آمد پیش دریای پراب، گفت ای از شور او مست و خراب. موج عشقت می کند زیر و زبر، شور و شوقت می کند شیرین و تر. تشنه سیراب از خویش آمده، تر مزاجی خشک لب پیش آمده. این همه خوردی دگر می بایدت، حوصله داری اگر می بایدت. خیش را در شور مست آورده ای، ون چه می جویی به دست آورده ای. چشم من بنگر چو ابر خونفشان، ذره ای از بی نشانم ده نشان. تو محیطی در میان داری مدام، هین مرا این ده گران داری مدام. هم گهر هم آب داری همچو تیغ، آب از چشنه چرا داری دریغ. زین سخن افتاده دریا در خروش، آب او چون آتشی آمد به جوش. گفت آخر من کیم سرگشته ای، خوش لب تردامنی آغشته ای. ای عجب در تشنگی آغشته ام، و از خجالت در عرق گم گشته ام. هر زمانی جوش دیگر میزنم، کف در این اندوه بر سر میزنم. مانده ام شوریده در سودای او، قطره ای میجویم از دریای او. گر نباشم تشنه آب روان، چون نشانم تشنگی دیگران. تا اینجا رو استاد بفرمایید. تا
بسم الله الرحمن الرحیم. قبل از اینکه وارد شرح این ابیات بشیم، لازم است که من یک توضیح بدم برای شنوندگان و بینندگان محترم. این کتاب که شما انتخاب کردید، که به نظر من یکی از بهترین کتاب‌های شیخ عطار است و نامش مصیبت نامه است، گرچه کتاب منطق الطیر او خیلی معروفه، ولی به نظر من مصیبت نامه بسیار عمیق‌تر از کتاب منطق الطیر. خلاصه این کتاب اجمالاً برای اطلاع بینندگان محترم عرض می‌کنم. خلاصه این کتاب یک سالکیست که اون سالک فکره، سالک فکرت، فکر سالکه و اساساً سالک فکره. ما غیر فکر سالک نداریم، هیچ کس غیر از فکر سالک نیست.
رهروی را سالک ره فکر بست.
بله، یعنی اگر کسی بگه من سالکم ولی بی فکره، این حرف بیهوده است. سالک و سلوک مال فکره و سالک با فکرش سلوک میکنه. اینجا انتخاب کرده شیخ عطار فکر را که به ذات سالکه، فکر درست به ذات سالکه. اصلا فکر ساکن نیست، ما فکر ساکن نداریم. فکر ساکن
جوینده حقیقت،
یعنی راهرو و در حرکت. فکر ساکن مساویست با نبودن فکر. فکر ساکن یعنی عدم الفکر. فکری که ساکنه در واقع فکر نیست. فکر همواره در تلاش و در جستجوست و در حرکت و چیز تازه می جوید و به چیز تازه می رسد. این خصلت ذاتی فکره، فکر درست. حالا شیخ عطار از سالک فکرت سخن می گوید. این فکرت هم نه لزومان فکرت من یا فکرت شما یا فکر فلان شخص، فکر به ما هو فکر، هر فکری، حالا هر بشری و هر فردی از افراد یه بخشی از فکر داره، اما فکر مطلق، خود فکر به ما هو فکر، صرف نظر از آدم فکور، فکر جستجوگره. این فکر به حکم جستجوگری و به حکم سالک بودن و طی طریق که ذاتاً در طریق است و در حرکت است، یک خصلت دیگه هم درش هست و اونه که گفتگو میکنه. خوب توجه کنیم که فکر دیالوگه، یعنی دو تا خصلت ذاتی فکر را نشانه رفته شیخ عطار، یکی جستجوگری و حرکت، یکی گفتگو، دیالوگ، یعنی فکر در گفتگو بارور میشه. فکری که گفتگو نکنه بارور نمیشه. حالا این قبلا من در همین برنامه با مناسبت عرض کردم، گاهی فکر با یه فکر دیگه گفتگو میکنه، گاهی حتی ممکنه خود فکر با خودش گفتگو کنه، خودش رو مخاطب قرار میده و با خودش گفتگو میکنه. یک مونولوگی است که به صورت دیالوگه. اصلا در واقع ما مونولوگ نداریم، مونولوگ همون دیالوگه. یعنی همیشه فکر با یک مخاطبی حرف میزنه. حالا در این کتاب که اسمش مصیبتنامه است و سالک فکرت قهرمان این کتابه،
یه صفت هم میشه برای فکر اضافه کرد. جناب مولوی میفرماید که فکر اون باشد که پیش آرد رهی، راه اون باشد که پیش آرد شهی. یعنی انسان تو ذات فکرش اون گفتمان وجود داره یا نه، تو راه میفته اون شاه رو پیدا می‌کنه.
همین دو تا خصلت که عرض کردم، وقتی پیش آرد رهی یعنی به ذات سالکه، سالک یعنی راه رو، یعنی کسی که راه میره، چون فکر به ذات نه بالعرض سالک راه روه، داره راه میره و چون راه میره
به شاه میرسه،
مخاطب داره، گفتگو هم میکنه، یعنی به غیر میرسه، خودش تنهانی مرتب در حال گفتگوست. حتی اگر مخاطب نداشته باشه خود را مخاطب قرار میده. بنابراین دو تا خصلت ذاتی در فکر هست، یکی راه رو بودن که در واقع هم حرکت یا به تعبیر شیخ عطار سلوک، یکی گفتگو. این قهرمان داستان این کتابه که اسمش سالک فکرت است. حالا این سالک فکرت با کی حرف میزنه؟ با تمام موجودات جهان هستی حرف میزنه. اول میره سراغ جمادات، با خاک صحبت میکنه، با آب صحبت میکنه، با سنگ صحبت میکنه، با کوه صحبت میکنه. بعد میره سراغ نباتات، با اشجار، با درختها صحبت میکنه. بعد میره سراغ انسان‌ها، بعد میره سراغ فرشتگان، با تک تک فرشتگان حرف میزنه. بعد میره سراغ انبیا، با تک تک انبیا حرف میزنه. خیلی داستان داره این کتاب. حالا در جلسه قبل شما اون بخش رو قرائت فرمودید که گفتگوی سالک فکرت بود با خاک، که چقدر گفتگو زیبایی بود و چه سخنهایی رو سالک فکرت از زبان خاک شنید. و ضمناً این نکته هم اضافه بکنم که وقتی سالک فکرت با خاک صحبت میکنه، خاک درست ظاهراً جماده ولی شعور داره، جمادات هم شعور دارن. یعنی صحبت کردن سالک فکرت با موجود غیر زی شعور بیمعنیه. وقتی که سالک فکرت با خاک صحبت میکنه یعنی شعوری برو خاک قائله و در واقع خاک شعور داره. و جوابهایی که ما حالا تکرار نمی کنیم که چه جوابهای زیبایی داد خاک و چه ناله هایی که از دل در آورد که من چه خدمت ها می کنم، چه گل ها، لاله ها، میوه ها از دل بیرون می آورم، چه خدمت ها به خلق می کنم، اما خلق ملاحظه من نمی کنن، مرتب پا روی من می گذارن، آلوده می کنن، مرا لحاظ نمی کنن. این عدم لحاظ و رعایت بهداشتی که انسان ها رعایت نمی کنند خاک رو، کثیف می کنند، آلوده می کنند خاک رو. اینا ناله هایی بود که سالک فکرت از زبان خاک شنید و چقدر زیبا خاک صحبت کرد. ولی خاک گفت تا قیامت، تا آخر، تا وقتی که من باشم، این همه ستم میکنه بشر به من و من آلوده میکنه، باز هم من به بشر خدمت میکنم و از درون میوه های خوب میدم، گل های خوب میشه کفرم، سبزه ها میدم و همه این کارها رو میکنم. حالا امروز صحبت از سالک فکرت هست با آب. ببینیم که حالا آب چگونه صحبت میکنه. من یه نکته رو قبلا عرض بکنم که صحبت فکر، ببین این عالم و همه موجودات عالم، این عالم یه متنه، مثل یه کتابه. شما وقتی یه کتاب رو میخونی، مثلا گلستان سعدی رو، کتاب حافظ رو، یا یه کتاب تاریخ رو، یا یه کتاب علمی فلسفی رو، یه متنه. شما وقتی این کتاب رو میخونی، با این متن گفتگو میکنی. در واقع درسته متن ساکنه، ساکته، ظاهرا متن ساکته، ولی متن به شما پاسخ میده، شما پاسخ میگیری از متن. وقتی کتاب رو میخونی پاسخ میگیری از کتاب، پاسخ نمیگیری.
چرا؟
کتاب به شما پاسخ میده ولی ظاهرا صامته و ساکت. این جهان یه متنه. شما وقتی با خاک صحبت میکنی، سالک فکرت وقتی با خاک صحبت کنه پاسخ میده خاک.
متن هوشمنده.
متن هوشمنده. الان همین امروز که داری این شعر رو خوندی، وقتی که سالک فکرت با آب، با دریا صحبت میکنه، دریا پاسخ میده، شعور داره، پاسخشو میگیره سالک فکرت. و یکی از عرفا حرف خیلی زیبایی زده، میگه که هر متنی، این متن چه کتاب باشه، چه جماد باشه، چه نبات، چه فلک، چه ملک، هر چیزی، کل عالم یه متنه. متن یه ذکر خفی داره، یه ذکر جلی. هر متن یه ذکر جلی داره، اون که آشکاره، که همه میفهمن ظاهره. مثلا یه کتاب همه میفهمن ظاهرش، ولی یه ذکر خفی داره، یه باطنه که همه کس نمیفهمه. خاک یه ذکر جلی داره، یه ظاهری داره که همه میفهمن، یه ذکر خفی داره، اونو همه کس نمیفهمه. آب یه ذکر جلی داره، اون شرشر آب، صدای آب، امواج دریا، امواج خروشان دریا، ذکر جلی دریاست. امواج دریا رو همه کس، باد همینطور،
خاک همینطور، نطق باد و نطق آب و نطق گل
هست محسوس حواس اهل دل.
جمله ذرات
در عالم نهان با تو میگویند، روزان و شبان ما سمیعیم و بصیریم و هوشیم، با شما نامحرمان ما خاموشیم. حالا اون خاموشی همون ذکر خفیه. یه ذکر جلی دارم، اون خب صدای باد رو هر کسی میشنوه، امواج دریا رو هر کسی به گوشش میشنوه، صدای خاک رو هر کسی میشنوه. این یه ذکر جلیه، همه گوش ها میشنوند. اما یه ذکر خفی دارن اینها، همونی که میگه با شما نامحرمان
ما خاموشیم. اون ذکر مفقوده همینی که ما محرم نیستیم.
همین اون ذکر خفی متن، که حالا آبم همون ذکر خفی رو داره، خاکم همون ذکر خفی رو داره، اون با سالک فکرت داره میگه. سالک فکرت وقتی صحبت میکنه، اون درون رو، اون ذکر خفی رو بهش میگه. حالا بعد از این مقدمه میرسیم به این که الان سالک فکرت آمده سراغ
این موجودات عالم هم با ما دیالوگ میکنن.
مرتب
تنها ما نیستیم که با
مرتب دیالوگ هست، منتاش اون ذکر خفیشون رو به همه کس نمیگن.
آره، با اهل دل میگن.
با کسی که اهل دل است و صاحب اسرار است، ذکر خفیش رو موجودات میگن. اون ذکر جلیشون، خب امواج دریا رو هر گوش سالمی رو میشنوه، صدای قرش باد رو هر گوش سالمی میشنوه. این ذکر جلیست که همه میشنوند، که تازه از همین ذکر جلی هم عبرت نمیگیرن. اما اون ذکر خفی که در متن هست، مال صاحبان اسراره و کسی که اهل دل، همینطور که شما فرمودین، و همین سالک فکرتیست که شیخ عطار قهرمان داستانشه. حالا چه میپرسد؟ اینجا شما الان قرائت فرمودین، سالک فکرت آمد از دریا پرسید که خب شما این همه امواج داری، این همه عظمت داری، این همه پری، دریایی، بیکرانه‌ای، ولی هنوز تشنه لبی. ببین داره چی بهش میگه فرد، یعنی چه؟ پر از آبی، دریایی،
موج عشقی،
موج عشقی،
شور و مستی،
شور مستی، موج داری، یعنی امواجت همینطور دائم در ساحل میشکند. از اعماق دریا موج شروع میشه، میاد در ساحل موج میشکند. این کارها رو داری میکنی.
همه تشنگان از تو مینوشند،
همه آبها رو از تو میگیرن، همه تشنگان از تو سیراب میشن. یعنی با این که تو همه رو سیراب میکنی و خود مست سیرابی هستی، دارای امواج خروشانی، هنوز تشنه لبی. چه میجویی تو؟ تو چه تشنگی داری؟ چه میخواهی تو؟ چرا سیر نیستی؟ این سوالی است که سالک فکرت از دریا میکنه. حالا پاسخ دریا چه بود؟ دو مرتبه اینجا تکرار بفرمایید. دریا به سالک فکرت چه پاسخ داد؟
دریا میگوید که زین سخن افتاد دریا در خروش، آب او چون آتشی آمد به جوش. ای عجب، در تشنگی آغشتم و از خجالت در عرق گم گشتم.
ببین همینو ببین، چقدر اولا از نظر ادبی چقدر زیبایی داره شیخ عطار، هم از نظر معنی در اوجه، هم از نظر ادبی و لفظی. میگه من با اینکه دریا هستم تشنم، و از تشنگی وقتی من دارم اظهار تشنگی میکنم خجالت میکشم.
از کی خجالت میکشه؟
از سالک فکرت که من دارم تشنه هستم، دریام اما تشنم. دریا تشنه باشه این خجالت آوره، و از خجالت در عرقم، و کل این آب دریا عرق خجالت منه. ببین خود کل آب دریا رو عرق خجالت میدانه. خجالت از چی؟ از این که هنوز دریا تشنه است، خود دریا تشنه است. حالا باید ببینیم که دریا تشنه چیست، بعد ادامه بدید. دریا تشنه چیست؟
هر زمانی جوش دیگر میزنم، کف در این اندوه بر سر میزنم.
هر زمان جوش، این جوش دریا که میبینین دریا خروشانه، این جوش دریا خروش دریاست، دریا مرتب در خروش و جوشه.
این
و این خروش و این امواج یک کفی رو سطح دریا ظاهر میشه، و از این خروش من، این خروش فریاد دریاست، فریاد دارم میزنم، از این فریاد من کف بر دهان من ظاهر میشه، و این کفی که شما در سطح دریا میبینی این کف خروش منه. خروش من از چیست؟ ببین داره چی میگه دریا.
مانده ام شوریده در سودای او، قطره ای می جویم از دریای او.
گوش بده آه. تمام این حرفا مقدمه اینه،
همین
دریای بیکرانه، دریای خروشان، دریای جوشان که از نعره او کف بر لب دارد، تشنه یه قطره است. چه قطره؟ قطره آب توحید و آب حقیقت. این آب، این آب که مایه حیات این عالمه، که اگر آب نبود عالم نبود. ببینین که قرآن کریم میگه جعلنا من الماء کل شیء حی، هر موجود زنده از آب زنده است. آب نباشه هیچ موجود زنده نیست، حیات عالم به آبه. این دریای بیکرانه با این جوش و خروش، با این عظمت سهمناک، میگه تشنه یک قطره ام
آب توحید،
آب معنویت توحید، تشنه اون آبم. این آب تشنه اون آبه. این که عرض کردم ذکر خفی، فراموش نکن آقای لاریجانی، این ذکر جلیه، این ذکر، این خروش ذکر جلیه دریاست. ذکر خفیش اینه که داره به سالک فکرت میگه، ذکر خفیش اینه که میگه من تشنه آب حقیقتم.
مولوی هم در یه به زیبا گفته چیست دریا؟ قطره های سینه زن، ذکر یا رب بر لبان بیدهن. من چون لب گویم لب دریا بود، من چون لا گویم مراد الا بود.
الا بود.
چه زیبا گفته.
ببین ببین سالک فکرت داره از دریا چه سخنی رو میگه، همین که میگم ذکر خفی داره، دریا داره تشنگی توحید رو به سالک فکرت میگه، دریایی که همه چیز رو سیراب میکنه و خودش دریاست از سیرابی و عالم رو سیراب میکنه، داره دم از لب تشنگی میگه، ذکر خفیش رو اظهار میکنه، به سالک فکرت میگه من تشنه یک قطره توحیدم، اون آب رو به من بده. اون آب چه آبیست؟ آب حقیقت است. اون آبیست که اگر کسی یک قطره از اون آب بنوشد جاودان است و لا ینفد است و لا یزال است. اون آب حقیقته، اون تشنگی حقیقته. این ذکر خفیه دریاست.
بله، حیف هم میاد که اون لحظه‌ای که قمر بنی هاشم آب فرات رو دست میزنه که بنوشه، ناگهان آب رو میریزه، این وصف حالش رو خیلی زیبا میگه شاعر.
بله، اونجا هم حضرت
دریا از پی آب آمدی من سرت گردم، چو پی تاب آمدی من خودم مست شراب ساقیم، از نم کوی ولایت باقیم. این تراوت ها که بینی در من است، جملگی از حاصل اون خرمن است. چون تو هم رودی از اون دریا شدی، این چون این آشفت سوی ما شدی. خیلی زیبا.
همون ذکر خفی بود که حضرت با آب صحبت کرد.
نمیرسونه اصلا وصف حال خود آب، حالا میرسیم انشاءالله وصف میکنه پیر ساله. با یکی از این بزرگان در کنار دریا بودیم یه مناسبتی، من دیدم شب تا صبح نمیخوابه راه میره. گفتم تو گفتی من خستم باید استراحت کنم، راه دوری هم ندی. گفت من از این دریا خجالت میکشم. گفتم چرا؟ گفت این با همه پهناوریش هی سرشو میکوبه به ساحل، میگه تو حجاب منی، تو قفس منی، من تو این قفس کوچولو خوابیدم، راحت خور رو پف تا صبح، خجالت میکشم از این دریا. دریا خیلی عارفه است.
خیلی عارفه دریا، خیلی عارفه، خیلی هوشمنده. به همین میگم سالک فکرت سراغش رفته دیگه. این سالک فکرت چه چیزی پیدا کرده؟ این که شما میفرمایید مرتب سرشو به ساحل میزنه، از اعماق میجوشد و سر به ساحل میکوبد و خروششه، این خروش و این داد تشنگیه. دریا تشنه است، تشنه حقیقت، دریا تشنه حقیقت
با همه آبی که داره،
همه رو سیراب میکنه، خودش تشنه حقیقت.
اینجا جناب عطار یه قاعده رو هم مطرح میکنه، قاعده فلسفی و حکمیه. گر نباشم تشنه آب روان، چون نشانم تشنگی دیگران.
ببین
خیلی معنی داره.
ببین این تقریبا تفسیر همون بیانیست که بنده عرض کردم. میگه من اگر خودم تشنه حقیقت نباشم، اصلا نمیتونم دیگران سیراب کنم. من قدرتی که دارم که همه تشنگان عالم را میتوانم سیراب کنم و میکنم، زمین رو سیراب میکنم، همه نبادات رو سیراب میکنم، انسانها رو سیراب میکنم، برای اینکه خودم تشنه حقیقتم. اگر تشنه حقیقت نبودم و بی درد بودم، اگر تشنه حقیقت نبودم یعنی بی درد بودم، اگه بی درد نبودم این خاصیت سیراب کردن رو نداشتم. چه حرف عجیبی داره میزنه. یعنی این خاصیت از اون تشنگی است که برای حقیقت من دارم، چون تشنه حقیقتم دیگران سیراب میکنه.
تشنگان بعد نتیجه میگیره که تشنگان حق جهانداری کنن، عاشقان دین دینداری کنن.
تشنگان حق
جهانداری
کنن. ببین حرف چیه؟ این فکر داره چجور حرف میزنه؟ سالک که فکرت اصلا جهانداری مال کسی است که تشنه حقیقت است. ببین اگر کسی حقیقت جو نباشد، اگر کسی حقیقت جو نباشد، هر موجودی حقیقت جو نباشد، جوینده نباشد، حیات یعنی چی؟ حیات جویندگی است، حیات پویاست، پویندگی یعنی جویندگی، جویندگی یعنی جوینده حقیقت. اگر پویندگی و جویندگی در موجودات نباشد، جهانداری چه معنی خواهد داشت؟ بی‌معنی، توهی از معنی خواهد بود عالم. عالم پر از معنی است بر اینکه عالم پوینده و جوینده است. همه عالم در حال پویایی است و در حال جویایی است. جوینده چیست؟ جوینده حقیقت. اگر این جویندگی و پویندگی رو از جهان بگیری، عالم چی توش هست؟
متروک میشه،
بی‌معنی، توهی.
بله، بسیار خوب استاد. اجازه فرمایید میام برنامه بگیم. بسیار خوب استاد، خیلی بحث زیبایی است. سالک شوریده همه اوصاف دریا رو میگه که به جا هم هست و موج عشق شروع مستی داره، همه رو سیراب میکنه. اما پاسخ دریا چیز دیگری است که بحث ما همین بود که دو تا سه تا قاعده رو، یه نکته این که چون من خودم تشنه آب حیات هم، کام دیگران رو سیراب میکنم. اول این که من قطره میجویم از دریای او، این دو تا نکته. سومی که اگه من تشنه نباشم دیگران رو نمیتونم سیراب کنم. چهارمی نکته استاد، این نتیجه رو نمیگیریم که ما کسانی که دنبال حقن یا دین، عاشقان دین دینداری کنن، که ما از دین نباید توقع عافیت و راحتی دنیا رو بخواهیم. اینا معنی میده.
یقیناً اون هر دو با هم ملازمند. عاشق حق عاشق دینه و عاشق دین عاشق حقه. دین رو با عشق باید سراغش رفت. عاشق نه از روی کسالت، نه از روی اجبار، نه از روی عادت. عادت که دینداری نی، یه کسی ممکنه که دینش عادتش باشه. بله، عشق لازمه، همینطور که جوینده حقیقت جوینده دینه. دین ظهور همون توحیده، فرق نمی کنه. این دو مصرع از یک بیت یک معنی رو الغا میکنه شیخ عطار. در حقیقت میخواد بگه که ما جوینده ایم. دریا جوینده است، خاک جوینده است، جهان جوینده است، جهان جوینده است. ما چه کنیم؟ انسان اگه جوینده نباشه چیه؟ و این صحبتی که
این فرق جویندگی و زندگی که مولوی میگه آزمودم مرگ من در زندگی است، چون رحم زین زندگی پایندگی است. یعنی
زندگی یعنی جویندگی، زندگی یعنی جویندگی. اصلا زنده
جویندگی را از زندگی بگیری،
بله، اصلا جویندگی را از عالم بگیری زندگی نیست. ببینم کدام موجود زنده ای جوینده نیست، به من جواب بده شما. از نبات گرفته تا حیوان تا انسان، کدام موجود زنده ای جوینده نیست؟ جنبنده است، هر موجودی جنبنده است. جنبندگی نتیجه جویندگی است. موجود زنده جنبنده هست یا نه؟
بله.
این جنبندگی برای چیست؟ برای جویندگی است. چه می جوید؟ و از جویندگی کی تمام میشه کارش؟ موجود تا زنده است جنبنده است، تا جنبنده است جوینده است، تا جوینده است چیزی را میخواهد. اگر موجودی جنبنده و جوینده نباشد و ساکن باشد، یعنی موت، چون رحم زین زندگی پایندگی است. یعنی نتیجه این زندگی که جویندگی است، وقت نتیجه پایندگی است، یعنی جاودانگی است. اگر جویندگی نباشه پایندگی نیست. این جویندگی خیلی مهمه. و اینا ببین، این صحبتی که سالک فکرت داره با دریا میکنه، این صحبت یک دقیقه و یک سال نیست، یک روز نیست آمده باشه، این صحبت دائمه. فکر سالک فکرت فکر مطلقه، فکر مطلق. حالا ممکنه فکر من، فکر شما، فکر دیگری تمام بشه، ولی فکر به ما هو فکر، خود مطلق فکر. فکر صرف نظر از انتصابش با هر آدمی، فکر همیشه در عالم هست. و این فکر مرتب، این گفتگوی این ساله که فکرت به موجودات دائم در جریانه، یعنی همیشه این صحبت هست. گوش شنوا نیست. اگر چنانچه به ذکر خفی موجودات ما آشنا بودیم و محرم اسرار موجودات بودیم، ما مرتب این گفتگو رو گوش میکردیم. این گفتگو از ازل تا ابد ادامه داره. عالم عالم گفتگوست، یعنی عالم سخن است. توجه بکنید، خیلی حرف عجیبیه این حرف. عالم سخن است. عالم داره سخن میگه. اون شعر که شما از مولوی خوندی جدی بگی، نطق آب و نطق خاک و نطق گل، نطق داره آب، نطق داره گل، نطق داره خاک، نطق داره، هست محسوس حواس اهل دل. اونا که اهل دلن اون نطق رو میشنون، این گفتگوها رو گوش میکنن. ما سمیعیم و بصیریم و هوشیم، با شما نامحرمان ما خاموشیم. یعنی اگر من بخوام یه نتیجه فلسفی بگیرم، باید بگم جهان سخن است، جهان تجسم سخنه. ما فکر می‌کنیم سخن همینه که ما با هم گفتگو میکنیم، کل جهان سخنه، کل جهان حرفه و این حرف حاکی از معنیه. یعنی کل جهان یک معنیست که در سخن متناسب خودش داره ظاهر میشه، منتوش باید اون زبان رو شناخت.
این جهان یک فکرت است،
یک فکرت است، کل جهان یک فکرته. او وقت با زبانهای مختلف صحبت میکنه، منتوش باید با زبان این فکرت آشنا شد. همین که مولوی میگه این جهان یک فکرت است از عقل کل، همون فکرتی که مولانا گفته از عطار گرفته. همین سواله که فکرتی است که عطار داره اینجا میگه، سواله که فکرت با کل جهان داره حرف میزنه. حالا بعد میرسیم در این کتاب با انبیا هم، با انبیا و فرشتگان هم حرف میزنه و سخنان اونا رو هم میشنوه. و همون فکرت، همین سواله که فکرت که مولانا از عطار گرفته و میگه این جهان یک فکره، کل جهان یک فکره و این فکر هم همواره در گفتگوست و این گفتگو همیشه هست، فقط گوش ما نمیشنوه، گوش ما کر متاسفانه. سمون بکمون امیون فهم لا یعقلون. توجه کن قرآن کریم چقدر ظریف صحبت میکنه. سم یعنی کر،
ام یعنی کور،
ام یعنی کور، بکم یعنی لال، یعنی ما لالیم چون کریم لالیم، اگه کر نبودیم که لال نبودیم، حالا لالیم کورم هستیم. وقت حالا بعد از کوری و لالی و کری چی داره میگه؟ نتیجه رو ببین، میگه لا یعقلون. یعنی چی؟ نمیگه که لا یسمعون، نمیگه لا ینطقون، نمیگه لا یبصرون، میگه سم و بکم و عم، کور و کر و لال، لا یعقلون. یعنی راه تعقل شنیدن و دیدن و گفتن است. یعنی عقل از همین حواس به انسان از همین حواس به مرحله عقل میرسه. چون تعقل، چون آدم تعقل نداشته باشه شنیدنش هم بیفایده است. ببینم اگر کسی اهل تعقل نداشته، اهل تعقل نباشد، وقتی که میشنوه چی میفهمه؟ فقط صوت. اگر کسی اهل تعقل نباشه، وقتی که میبینه چی میفهمه؟ هیچ. اگر کسی اهل تعقل نباشه، وقتی میگوید چه معنی دارد؟
لهم آذانون لا یبصرون.
پس ببین اون لا یعقلونی که بعد سم و بکم و عم میگه چقدر ظریف قرآن کریم. میخواد بگه حتی دیدن، حتی شنیدن، حتی گفتن نتیجه عقله. با عقل باید بگویی، با عقل باید ببینی، با عقل باید بشنوی، با عقل باید گفتگو کنی. و اینجا سالک فکرت با عقل داره با دریا گفتگو.
استاد یه معنی قشنگی از زندگی فرمودید که زندگی عبارت هست از اون فرایند حقیقت جویی و تشنگی به حقیقت. خیلی قشنگه. من به نظر میاد تعریف شیخ عطار هم همین باشه اینجا، که تشنگان حق جهانداری کنن. تعبیر لطیفی.
و اگر حالا که شما به این بحث رسیدی، اجازه بدین این بحث بازش کنیم. زندگی که اصل همه هم چیز هاست، اصل زندگیه و پرمعنی ترین چیز عالم زندگیه. ببین همه چیز معنی داره و از جمله زندگی. ما متاسفانه به معنی زندگی خیلی توجه نمی کنیم. البته هر کسی یه معنی سطحی برای زندگی خودش داره. هیچ کس بدون معنی زندگی نمی کنه. اگر کسی معنی برای زندگی خودش نداشته باشه نمی تونه زندگی کنه. اما آیا این معانی سطحی مبتذل که ما برای زندگی های خود غالبا قائلیم معنی واقعی زندگی همینه؟ زندگی معنی درستی داره. ببینید حالا زندگی در کل عالم، اصلا زندگی عالم، ما الان در عصر زندگی میکنیم. اتفاقا در راه که الان داشتم میامدم با دوستم آقای دکتر یه صحبتی کردم، یکی از بزرگان میگه که زندگی امروز، امروز دنیا یه مسابقه است. یعنی کشورها در پیشرفت علوم، تکنیک، اقتصاد مسابقه دارن، هر کشوری میخواد خودش جلو ببره و داخل اون کشور هم هر گروهی، هر آدمی یه مسابقه است. این مسابقه، خب مسابقه بد نیست، مسابقه موجب میشه که آدم تلاش بکنه، اما این مسابقه پایانش معلوم نیست. این مسابقه‌ای که الان مردم دنیا در زندگی دارند و کشورها با هم مسابقه گذاشتند و آدم و کشورها در درون کشورها مسابقه دارند، تجار، دیگران، کی پیشوران، همه سیاستمداران مسابقه گذاشتند، این یه مسابقه است. اصل مسابقه موجب تلاشه، تا اینجا حرفی نیست. اما پایان این مسابقه به نظر شما کجاست؟ میدونن پایانش کجاست یا نه؟
نه، پایانش به حقیقت منجر نمیشه.
همین، اگر ندانند که پایان این مسابقه کجاست، این مسابقه بی حاصل است. مسابقه بی پایان یعنی عمری تا ابد تلاش بیهوده است. بله که زندگی مسابقه است، من در اصل مسابقه بودن زندگی هیچ حرفی ندارم. مسابقه، زندگی مسابقه میتونه باشه، چون مسابقه موجب تلاشه، اما باید برای زندگی هدف داشت و اون هدف را، هدف زندگی را از شما میخوام بپرسم به عنوان یک سال، هدف زندگی را در درون زندگی میجویی یا در بیرون زندگی؟
سایه هدف تو زندگی ما هم هست دیگه، نمیشه خارج از
هدف زندگی را، هدف و گوهر زندگی، هدف و مقصد زندگی را در درون زندگی میجویی یا در بیرون زندگی؟
درون زندگی باید باشه.
اگر در درون زندگی باشه، درون زندگی باز خودش زندگیه. آیا غایت داخل در مقیاس؟
نه، بدایات الان نهایات.
نهایت داخل در بدایات. اگر هدف زندگی در خود زندگی است، باز خود زندگی خود زندگیه، خود اون زندگی باز هدفش چیه؟ هدف زندگی
بیرون از زندگی،
بیرون از زندگی است. بیرون از زندگی چیست؟ بیرون از زندگی اون زندگی جاودانه است. آیا زندگی را برای زندگی باید زندگی کرد یا زندگی را برای جاودانگی؟
برای جاودانگی، برای
جاودانگی در درون زندگی من و شماست.
البته تو درون زندگی نیست، ولی زندگی منهای جاودانگی،
زندگی ما، زندگی هر زندگی، اصلا زندگی محدوده. ما زندگی نامحدود در این عالم داریم؟
نه،
در این عالم زندگی نامحدود نداریم.
نداریم، نه.
هر زندگی از هر موجود زنده محدوده، اما اگه زندگی برای همین زندگی باشد،
در جا زدن
مهمل است. زندگی برای زندگی معنی ندارد، زندگی برای جاودانگی معنی دارد. همون شعر مولوی که خوندی همین بود.
آره.
چون رحم زین زندگی
پایندگی
است، میخواد بگه من زندگی برای زندگی نمی کنم، زندگی برای جاودانگی می کنم.
از اون زیبا ترجمه مولوی در تایید فرمایش شما، این حکایت رو ستون حنانه است که وقتی برای پیامبر یک منبری درست کردند و پیامبر بر اون جایگاه نشست، دیدن ستون در تحیر مانده، اصحاب رسول از چه می لرزد ستون با عرض و طول؟ هم در طول می لرزید هم در عرض. گفت پیامبر رو گفتن این چیه داستانش؟ گفت خواه از خودش سوال می کنی. گفت پیغمبر چه خواهی ای ستون؟ گفت جانم از فراقت گشت خون، از فراق تو مرا چون سوخت جان، چون ننالم بی تو ای جان جهان. من همان خواهم که قائم شد بقاش، بشنو ای غافل کم از چوبی
مباش. همین، کم از چوبی
این در تایید جاودانگی. بله. چوبم میفهمه که
بله،
برای جاودانگی تلاش
بله. چون هدف همیشه خارج از ذل هدفه. زندگی برای زندگی این جهان بیمعنی، زندگی برای هدف بالاتر از زندگی. هدف بالاتر از زندگی جاودانگی است و لقاء الله.
حضرت علامه یه تعبیری داره به ما در ذیل آیه و ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون راجع به هدف زندگی و خلقت بحث میکنه، میگه که زندگی سایه اهداف، یعنی اهداف انسان باید بر زندگی انسان سایه بیندازه، آمیخته باشه با ما. از این جهت نمیتونه زندگی ما خالی باشه.
و همین عرضی که بنده کردم در پاسخ دریاست به سالک فکرت. ببین دریا داره چه جواب میده. دریا میگه من دریام، همه رو سیراب میکنم، همه رو، همه از من آب مینوشند، آب میگیرند، اما من خود تشنه ام. اگر دریا فقط برای دریا بود چرا خروش داشت؟ اون خروش و ناله و اون که گفت کف میکنه و سر به ساحل میزنه، اون خروش دریا برای چیز دیگر است. دریا بیش از دریا بودن خود میخواهد. دریا که دریاست، خودشو داره، دریا خودشو داره، خب دریاست، دریا باش. اما دریا چیز دیگری میخواهد. چه چیز میخواست؟ قطره ای از اون دریای حقیقت، اون جاودانگی رو میخواست.
قطره ای میجویم از دریای او. مولوی هم میگه ما اونها که دریایی هم به دریا میرن، ما از دریاییم و دریا میرویم، ما از بالاییم و بالا میرویم، ما از اینجا و از اونجا نیستیم، ما از بیجاییم و بیجا میرویم. این بیجایی همون قطره دریا تولیده. بسیار خوب استاد، چقد بحث زیبایی بود. اما بعد از این سالک سراسیمه میره پیش پیرش، پیر رهرو، که وقتی بنا تمام شد که داستان رو شرح میده که چرا دریا با این عظمتش، میگه من تشنم، من رها کن، من در عرق شرم گم شدم. اینا براش موجب حیرت شد که انشالله در جلسه بعد پی خواهیم گرفت. دیده دریا کنم و سر به صحرا فکنم، اندر این کار دل خیش به دریا فکنم، از دل تنگ گناهکار برارم آهی، آتش اندر گناه آدم و حوا فکنم. مایه خوشدلی اونجاست که دلدار اونجاست، میکنم جهد که خود را مگر اونجا فکنم. تا دیداری دیگر به اتفاق استاد عزیز، با همه شما خوبان خداحافظی میکنیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.